نیروهای جوانشون به شهرهای بزرگ که منجر به کاهش فرزندآوری میشه، بتونیم برنامه ریزی و حمایتهای نظام سلامت رو از این قشر بیشتر کنیم.
خیلی متشکرم. خیلی خیلی مطالب خوبی رو فرمودید خانم حسن‌پور، مثل همیشه البته، ولی اینکه شما اشاره کردید به نقش مردان در باروری و هفته سلامت مردان، هفته اول اسفند ماه و انجام آزمایشات دوره‌ای تغذیه سالم و سبک زندگی سالم که باعث میشه اون سرطان پروستاتی که در 50 سالگی و بالای 50 سالگی سراغ مردان میاد خیلی کم بشه، کاهش بشه.
بله.
ممنونم از شما، باهاتون خدافظی میکنم. همچنان با برنامه از تدبیر تا تقصیر با ما باشید. رابطه تحکیم بنیان خانواده، سبک زندگی و افزایش جمعیت موضوع ماست. بریم سراغ خانم دکتر معصومه بیات، دکترای جمعیت شناسی. در این باره ما چند پیامک هم داریم خانم دکتر، اگر اجازه بدیم بخونم. خانم سهیلا از گرمسار اظهار نظر کردن، گفتن دختری هستم 38 ساله، مجرد و متاسفانه گره های ذهنی و اجتماعی زیادی دارم. اصلا به ازدواج فکر نمی کردم و بعد که به ازدواج فکر کردم روی مسئله فرزندآوری هم فکر کردم و دیدم که واقعا خیلی دوست دارم که مادر یک بچه باشم، ولی استرس درونیم نمیذاره. این استرس ها خانم دکتر سفیدگن، خانم دکتر بیات، ممکنه که از مسائل اجتماعی هم ناشی بشه. چیکار کنیم؟ چه کمکی میشه به سهیلا و سهیلاها کرد؟
متشکرم. من سلام عرض میکنم خدمت این شرمنده عزیز، امیدوارم که در سلامتی کامل باشن. این استرس، ببینید وقتی ما سن ازدواج هرچی بالاتر میره، یه مقدار وسواس فکری، شاید ما اسمش میذاریم استرس، اون وسواس هایی که تو انتخاب هامون داریم، اون نکته سنجی هایی که برای
انتخاب
داریم، باعث میشه که ما ناچارن دچار استراب بشیم، انتخاب هامون سخت میشه. هرچی این سن بالاتر بره، حالا ما تا 40 سالگی میگیم، اگر خانم هایی که یا آقایانی که شرایط ازدواج براشون فراهم نمیشه، در آستانه اون تجرد قطعی اتفاق میفته. امیدوارم این عزیز ما خیلی سریعتر تو تصمیم گیریشون به هر حال منسجم باشن و یه تصمیم درست برای تشکیل زندگی بگیرن. وقتی تشکیل زندگی اتفاق افتاد، بعد اصلا دیر نیست برای فرزندآوری. ایشون حالا 38 سالشون، فرصت هنوز دارن برای فرزندآوری، اصلا استرسی نداشته باشن. ما میگیم وقتی که فرزندآوری بالای 40-45 سال هاست، یه مادر ممکنه های ریسک باشه، اما با شرایطی که برای مراقبت های مادران تو این سن هست، میتونه یه بارداری بدون استرس و آرام و حتی با هیجانی رو تجربه کنن، اصلا جای نگرانی نیست. و دختران ما و پسران ما که شرایط مشابه این عزیزمون رو دارن، من خواهش میکنم، توصیه میکنم که واقعا تمرکز کنن رو تصمیمشون و انتخابشون و قطعی کنن انتخابشون رو، و وقتی این فرصت رو از دست بدن، ممکنه در سالهای بعد این فرصتهایی که الان پیش رو دارن در اختیارشون نباشه و بعد پشیمان بشن.
خیلی متشکرم خانم دکتر سفیدگران. حالا در کنار این پیامکی که از سهیلا از گرمسار خوندم، پیامکی دیگری هم داریم که خانواده های پرجمعیتی هستن، مثل خانواده آقای ملکی و خانم فرهنگیان. آقای رضا نوشتن: من در یک خانواده پرجمعیت 8 نفره زندگی میکنم، خیلی اتفاقات خوبی برای ما 6 تا فرزند افتاد. این اتفاق رو مدیون والدینمون هستیم و از والدینمونم الگو میگیریم. خود من ازدواج کردم و صاحب 4 فرزندم. واقعا آقای ملکی، خان فرهنگیان، من فکر میکنم که فرزندان شما هم از شما الگو بگیرن، تعداد فرزندان زیادی داشته باشن.
بله، کاملا همینطور هست.
هیچوقت با بچه ها در این زمینه صحبت کردین؟
بله، بچه هم علاقه شدید دارن به این کار و دوست دارن که توی خانواده باشن، که جمعیت داشته باشن، بتونن به سوی برن که فرزندان بیشتر و پویاتر یا سالمتر تحویل جامعه بدن.
درسته.
و بتونن یک جامعه بانشات و سرزنده رو داشته باشن.
درسته. خانم فرهنگ، نظر شما چیه؟
اکثر وقتا این سوال از بچه ها میپرسم که راضی این که مثلا چند تا خواهر برادرین با هم دیگه بازی میکنین، بیشتر جواب میدن آره، ما نیاز نداریم دیگه بریم با بچه همسایه ازش خواهش کنیم که بیاد با ما بازی کنه. مثلا مامان دیدی که مثلا فلانی یه دونه بچه هست میاد از من خواهش میکنه برم خونهشون باش بازی کنم، یا مثلا بیاد خونه ما بازی کنه. و اینکه راضین از زندگی که خودشون برای خودشون، یعنی میشه گفت در مسیری قرار گرفتن که خودشون میتونن کارهای خودشون رو انجام بدن و راضین این که با همدیگه بازی میکنن، چون تربیت یک خانواده هستش و مثل همدیگه تقریبا نظر عقایدشون تقریبا مثل همه.
دعوا میکنن با هم؟
داریم
ولی با هم کنارم میان، یعنی 10 دقیقه بعد با هم کنار میان،
اصلا اومدن. دخالتی از طرف پدر مادر نیست، خودشون با هم دیگه سازش میکنن. ابتدا میومدم میپرسیدم مامان مقصر چیه، گفتم مقصر جفتتونین، بریم با هم دیگه بشینین کنار بیاین،
به کاره بعدتون فکر کنین.
آره با هم دیگه الان دیگه دعوا که میکنه که به من کشیده نمیشه، یعنی خودشون همونجا حل و فصل میکنن و بیشتر از بزرگتره کمک میگیرن.
آقای ملکی شما دخالت نمیکنین؟
نه من مشوقش هستم، کمکشون میکنم که مثلا
مسئله رو حل کنن.
بله که چطوری حل کنن مسئله رو.
درسته.
این تعارض، این بگومگو بین بچه‌ها باعث شکلی شخصیت و رشد اجتماعیشون میشه.
درسته.
این تجربه خسی خیلی خوبه.
خانم دکتر سفیدگران، این سبک زندگی سالم رو ما در این خانواده میبینیم. بله. یه سوال خیلی مهم دارم. آیا میشه این سوالم نشأت گرفته از یک پیامک خانم مینا که برام گفتن که من در یک خانواده 7 نفره بودم و اینقدر مسائل مشکلات داشتیم که الان دیگه واقعا تحمل یک فرزند هم برام سخته. بله. ممکنه که از اون طرف بوم بیفته فرد با داشتن یک خانواده پر جمعیت؟
همطور که خانم دکتر فرهنگم عرض کردن، وقتی ما والدین از قبل میشینیم فکر میکنیم اگر فرزندانمون به چالش خوردن ما چه رفتار هماهنگی با هم داشته باشیم، و بهترین کار اینه بچه ها رو سوق بدیم به سمت حل مسئله، به صورتی که اگر بخوایم دفاع کنیم از یکی از اونها یا بخوایم مقصر جلوه بدیم باعث آسیب هر دو فرزند و کانون خانواده میشه. بهترین راهکار این هستش که ما تحت نظارت خودمون به صورت غیر مستقیم مدیریت داشته باشیم و فرزندان در حل این تعارض به حل مسئله برسن.
درسته.
و در پاسخ دوست خوبمون سلام عرض میکنم خدمت شنونده عزیزمون خانم سهیلا و به قول شما سهیلاها، وقتی ما یه ترس و نگرانی رو بابت یک موضوعی مثل ازدواج، مثل فرزندآوری مشاهده میکنیم، برمیگرده به تجربه ای در گذشته. احتمال اینکه حالا تو مسیر کودکی خودشون یه سری آسیب ها وجود داشته باشه یا شاهد یک سری تجربیاتی تو زمینه ازدواج های ناموفق بوده باشن، این استرس و نگرانیشون رو میتونه بیشتر کنه. اما هر کسی، هر فردی به صورت آگاهانه مسیر رشد خودش رو داره.
بله.
این که در گام اول این ترس و نگرانی میاد بالا میتونه یک سرنخی باشه که من به یک خودآگاهی تو درون خودم برسم. من خیلی بسیار معتقد هستم به عنوان یک والد که مسیر پرورش فرزندانمون در گام اول میتونه باعث اون ترمیم کودک درون آسیب دیده خودمون باشه، و من این روال رو تو چارچوب اصلاح سبک زندگی از دوران بارداری، رعایت رژیم غذایی، آگاهی به افکاری که نه برای من والد نه برای فرزندم تأثیر مثبتی نخواهد داشت، و رها کردن اونها.
بله.
و در گام بعد پیدا کردن یک ورزش مناسب همراه با آگاهی که خودم رو با هیچ کسی مقایسه نکنم، با مربی خودم مقایسه نکنم.
بله.
و یک تایمی رو به خودم اختصاص بدم برای سمزدایی بدنم، و در گام بعد در راستای هدفی که با همراه هم همسفرم هم مقصدم میچینم گام بردارم و با هم همراه باشیم.
خب بریم سراغ، خیلی متشکرم خانم دکتر، بریم سراغ آقای محمد قنبری، دکتر محمد قنبری و تازه های حوزه کتاب. آقای قنبری سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم آدابی و همه شنوندگان عزیز، مهمانان گرامی در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای دکتر امروز چه کتابی رو میخواییم معرفی کنید؟
خواهش میکنم با افتخار کتابی رو متناسب با موضوع برنامه که تقریبا میشه گفت زیر فصل موضوع برنامه هم هست، تحت عنوان 7 عامل تحکیم و تضعیف خانواده، به قلم پل مکینا و ترجمه کیوان سپانلو و لادن گنجی تقدیمتون میکنم. شنوندگان عزیزمون مستحضر باشن، این کتاب 7 سوال درش مطرح شده و هر فصل با یک سوال آغاز شده. در ادامه مباحث این سوالات توسط نویسنده پاسخ داده شده و اینها به سمت تحکیم یا تضعیف خانواده میتونه جهت داده بشه به ذهن مخاطبی که داره این رو مطالعه میکنه که عمدتاً همسران هستن. مثلا در فصل اول، اولین سوال این هست که ارتباط شما با شریک زندگیتون چی هست. سوال دوم چه کاری انجام میدید، مثلا برای اینکه بخواد عمل کلی شما در خانواده تعریف بشه باید به این سوال پاسخ داده بشه. در حوزه اعمالی که برای یک مخاطب در نظر گرفته شده، اینکه مراقب خودتون باشید و چطور میتونید مراقبت بکنید از خودتون. صمیمیت رو در سوال بعدی تعریف میکنه، چیزهایی رو که میتونن به همسران ارائه بدن، یادگیری و فصل آینده زندگی زناشویی، تعدد فرزندان و تأثیر اینها بر تحکیم خانواده چقدر خواهد بود.
خانم یعنی در آدابی... حقیقت هر راهکار رو در یک فصل مطرح کرده.
دقیقا همینطوره. بله. که در نهایت به این میرسه که اگر این زمینه ها و این مقدمات به خوبی چیده بشه، فرزند آوری میتونه عوامل، یکی از عوامل تحکیم بخش خانواده ها باشه. خانم آدابی، میخواستم این نکته رو عرض بکنم، انتهای این کتاب یه دفترچه یادداشتی هست که تمرینی رو داره برای این 7 پرسشی که انجام میشه، تا تو ذهن مخاطبی که داره اینها رو برای خودش ترسیم میکنه و بعد میخواد تمرین بکنه، اینها رو به صورت عملی پیاده بکنه، بتونه خودش رو ارزیابی بکنه. من مجدد کتاب رو معرفی میکنم، 7 عامل تحکیم و تضعیف خانواده، به قلم پل مکنا و ترجمه کیوان سپانلو و لادن گنجی، در خدمت شما.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر قنبری. انشاءالله که زیر سایه خداوند همه مخاطبان ما، همه کارشناسان ما، از جمله شما سالم و تندرست باشید. سبک زندگی محمد. سالم رو هیچ کدوم فراموش نکنیم. با تو خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از تدبیر تا تفسیر،
رابطه تحکیم بنیان خانواده، سبک زندگی و افزایش جمعیت موضوع امروز برنامه از تدبیر تا تقصیر رادیو گفتگو هست. خانم دکتر بیات، ما میخواییم راجع به این مسئله صحبت بکنیم که جمعیت ما طبق صحبتهای حضرت آقا مقام معظم رهبری باید افزایش پیدا کنه، کشور ما به سمت یک کشور سالمند داره پیش میره، بعد این مسئله سالمندی عدم باروری رو در پی داره، عدم نیروی فعال و جوان رو در پی داره و همه اینها میتونن مشکلاتی رو ایجاد بکنن. چی کار کنیم که این مسئله یه درمانی براش پیدا بکنیم؟ به هر حال شما دکترای جمعیت شناسی هستین و در این زمینه میتونین راهکارهای خوبی ارائه بدین.
متشکرم. واقعا یه دغدغه خیلی چطور بگم، دغدغه همه ما جمعیت شناسا یا افراد دلسوزی دیگری که در جامعه دغدغه جمعیت دارن این هست که واقعا به یه راه حل هایی برسیم که بتونیم مانع اون پیری جمعیت که قطعا اتفاق میفته، مانع غیر فعال شدن جامعه تو اون بسترهایی که ما انتظار داریم جوانان رو مدیریت کنن، در واقع راهکارهایی برسیم که به اون مرحله برسیم اتفاق نیفته که ما ناتوانی رو در جامعه ببینیم به لحاظ پیری جمعیت. ما در آستانه پیری هستیم، شاید چند دهه طول بکشه ما به اون مرحله برسیم، اما فرصت داریم خانم آدابی. این فرصت
البته محدوده،
مغتنمی هست که ما بتونیم با آگاه سازی جامعه، با الگو سازی های مناسب مثل الگوی زوج عزیزی که توی استدیو تشریف دارن، بله. الگوها بیشتر معرفی بشن، خود این عزیزان میتونن خانواده دیگر رو حتی متقاعد کنن، از خود این الگوها بهترین فرصت استفاده کنیم، خانواده های مشابه رو، دوستان، بستگان، فامیل رو واقعا متقاعد کنن که مسئله ما اصلا مسئله جمعیت، مسئله اقتصادی واقعا تو این شرایط نیست.
خانم دکتر باید اصلا هدف خانم بهریه تعیین بله. کننده و سردبیر این برنامه این بود که امروز یک الگوی مستند بیاریم، بله. جناب آقای ملکی و بله. سرکار خانم فرهنگیان رو، و بگیم که هر دو کارمندن،
بله،
تمایل زیادی هم ندارن، بله، هم گرفتاری کارمندی بله، رو دارن، بله، هم به هر حال حقوق بله. کارمندی دارن، ولی با توکل به خدا این کار رو انجام دادن و تعداد بچه‌های زیادی بله. دارن.
این همراهی، همدلی، این به هر حال برنامه‌ریزی خیلی خوب که تو زندگی از قطعاً اون بُعد اقتصادی کم رنگ میشه
بله.
و باعث میشه که ما درست گام برداریم. خانواده دیگه هم واقعاً باید به این
بلوغ فکری جوانان ما حتی برسن که به حال وقتی در آستان ازدواج هستن گام بردارن در راه ازدواج، خانواده ها نترسن از این که ازدواج واقعا بیشتر یک تفکر قالبی که به حال تأثیر شاید مدرنیتم بوده، یک تفکر اعتقادی تو جامعه تو حوزه سبک زندگی اتفاق افتاده که فرزندآوری باعث افزایش هزینه ها میشه، باعث میشه که به حال ما از اون لذت گرایی حداکثری که ممکن در فرد گرایی خودمون داشته باشیم دور بشیم. اینا اون تفکرای قالبی است تو سبک زندگی مدرن اتفاق افتاده، ما باید اینا رو اصلاح کنیم تو سبک زندگی خانواده های عزیزمون که بتونن گام بردارن در راه ازدواج مناسب، ازدواج آلمانه و فرزندآوری درست که کمک کنه به افزایش جمعیت در جامعه.
دقیقاً خانم دکتر سفیدگران، این سبک زندگی رو که خانم دکتر بیات هم اشاره فرمودن میخوام بهش برسیم که یکی از دوستانمون برام پیامک داده، گفته که سبک زندگی مادر بزرگا و پدر بزرگامون با مسائل زندگی ما یه مقدار متفاوته. من به عنوان یک مدیر، حالا خودشون هم توانمند دونستن، 7 فرزند دارم، اما الان با امکانات و رفاهیات الان حتی یک فرزند هم ممکن سخت باشه برای خانواده ها و خانواده ها رو دچار استرس کنیم. باز خانم دکتر بیات برمیگردیم به اون استرسه. بله. چه کنیم خانم دکتر؟
صحبت های خیلی نابی رو خانم دکتر بیات فرموندن در راستای این که نقطه اصلی و عطف این موضوع برمیگرده به لذت گرایی و فرد گرایی ما. ما اگر بخوایم یه موضوع عمیق‌تر رو بررسی کنیم، می‌بینیم عوامل محیطی مثل شرایط اقتصادی برای همه افراد تقریبا اون فشارها رو وارد می‌کنه. اما چی میشه؟ سوال اینجاست، چی میشه که تو همین شرایط سخت نابسامان یک سری از افراد دارن تعداد فرزندان بیشتر، زندگی سالمتر، زندگی شادتری رو تجربه میکنن با شرایط کارمندی، اما یک خانواده دیگه، خانواده کارمند دیگه با توجه به مسائلی که دارن میگن نمیشه، یک فرزند هم زیاده و تمام تمرکزشون رو پرورش اون یک فرزند میذارن و متاسفانه از اونجایی که همه ما والدین تقریبا خودمون تو مسیر رشد و تکاملمون آسیب دیده هستیم.
بله.
و این آسیب ها میتونه باعث رشدمون بشه، امروز از اون ور بوم افتادیم و فکر میکنیم اگه تمام تمرکزمون هم و غممون رو برای یک فرزند بگذاریم میتونه باعث رشد و پیشرفتش بشه، اما غافل از اون که در دل یک خانواده شاد و آگاه هستش که فرزندان ما میتونن حل مسئله کنن و مسیر درست زندگیشون رو
انتخاب
پیش
کنن. آقای ملکی خان فرهنگیان یه دختر 45 ساله برامون پیامک داده، حالا اسمشو نمیخوام بخونم، گفته که در طول زندگی هرگز نتونستم زوج مناسبی برای خودم انتخاب کنم، الان دیگه 45 سالگی واقعا دیگه سن باروریشون حالا از دست نرفته ولی خب خیلی کوتاه مدته،
ریسکش بسیار
بالاست. ریسکش بالاست. بله.
ولی خب میتونم با یک شرایط مناسب و...
به نظرتون شما به عنوان یک مرد فکر میکنید که چرا یک دختر 45 ساله یا خانم دکتر فرهنگیان شما چه فکری میکنید که تا الان اون صحبت خانم دکتر بیات رو تایید میکنید؟
بله.
اون استرسه و اون سختگیری های لازم
اینکه اولا سن ازدواجشون رو خیلی کش دادن که بالا بره، استرس و زیاد خواهیشون رو بیشتر کردن، هرچی سن پایین تر باشه به تبع انتظارات و سختگیری ها کمتره و این وسواس فکری شد خانم دکتر اشاره کردم به خاطر این شکست های اطرافیان بوده، ناکامی هایی که از دیگران دیده متاسفانه.
بله.
از همین چیزها بوده و امیدوارم که به زودی زود یک زوج موفقی، یک مرد آگاه و سالمی به
سراغ این دوستان
آره بره، انشالله که آره. یه زوج خوبی بتونن زندگی
پیدا کنن. خانم دکتر فرهنگیان، آقای ملکی به نظرتون اشکالی داره شما به عنوان یک زوج موفق، بیشتر میخوام از آقای ملکی بپرسم که خانم ها پیشنهاد دهنده باشن اگر یک فردی مناسبه در محل کارتون، در محل زندگیتون، در بین فامیل، در بین دانشجویانی که با هم سر یک کلاس هستین، چه اشکالی داره شما پیشنهاد بدین؟
بله، میشونن از طرف
خانم باشه. بله.
صورت بگیره هیچ مشکلی نداره، چون از قبل سبک قبل زندگی ایرانی آقایون بیشتر پیشنهاد دهنده بودن، این سبک در حال حاضر داره تغییر پیدا میکنه و به سمتی میره که حتی خانمان بتونن واقعا این پیشنهاد بدن.
آره خانم دکتر سفیدگان، خانم دکتر بچه تو همه چیز تغییر کرده، اشکال نداره اینم تغییر کنه و اتفاقا این مسئله باعث میشه که ازدواج های بیشتری اتفاق بیفته.
بله. البته همه ما آدم ها یک مسیر مشخص برای موفقیت نخواهیم داشت. مطمئناً تو یک سری از مسائل میتونه خانم پیشنهاد دهنده در واقع ترویج یک زندگی سالم باشه، در بعضی بله. مسائل هم آقا.
نظر شما خانم دکتر باید؟
من کاملا موافقم، حتی اون سنت هم اگر برگردیم اطرافیان بزرگترها پیشنهاد دهنده باشن، افراد رو به همدیگه معرفی کنن.
بله آها، اطرافیان هم خیلی میتونن
بله
موثر
باشن، کمک کنن تو این مسئله.
درسته. من یه تشکر ویژه بکنم از شما خانم فرهنگیان، آقای ملکی که میدونم محل کارتون به اصطلاح خیلی سخت مرخصی گرفتی، تشریف آوردی، ولی خیلی ممنونی. ما امروز هدفمون این بود که یک الگوی مستند در برنامه بیاریم که بگیم که بله هست، خانواده‌های این مدل داریم که چندین فرزند دارن، شرایط اقتصادی خیلی بالایی هم ندارن، بیکار هم نیستن، کارمندن، ولی به فرزندانشون میرسن و در فکر فرزندان بیشتری هم هستن. یعنی این دو زوج عزیز که خودشون چندین فرزند دارن، یک فرزند دیگه هم توی راه دارن و این خودش میتونه یک نقطه عطف باشه. از شما خانم دکتر بیات، از شما خانم دکتر سفیدگران خیلی ممنونم و همچنین دوستانی که همراه ما بودن در برنامه این هفته از تدبیر تا تقصیر. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو از طریق 162 به ما بگید. خداحافظ تا هفته های آینده.
تجربه های همگانی برای نسلی که به شنیدن عشق می‌ورزید.
او می نوشت و کوچک و بزرگ درست در یک لحظه ظهر جمعه و درست در یک جا گوش چسبانده به رادیو دوچار یک تجربه مشترک می شدن. قصه نو ساز می کنیم
از نویسنده قصه ما مثل شد.
قصه ظهر جمعه،
قصه ظهر جمعه. آیین نکوداشت یک عمر دلدادگی ادبی برای کودکان و نوجوانان. استاد محمد میرکیانی.
دوشنبه ششم اسفند ماه ساعت 10 صبح.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
برخاستیم از بستر آتش، اغنوس های شعله پر هستیم. روزی که سر میخواست آوردیم، یعنی که مردان خطر هستیم. از قامت رودیم و از چشمه ما را دل دریا شدن دادن. روزی که عهد عاشقی بستیم، تقدیر نامی را شدن دادن. سیمرغ را تا به هم آوردیم، با ما در اوج قاف عزت نیست، چون ما که از زندان تن رستیم. سیمرغ را بال شهادت نیست، گره خورد مهر تو با هستیم. سرف رازیت فر و جای من است، عقاب تو هم ای کهن بوم و بر. بلند آسمان جایگاه من است، بلند آسمان جایگاه من است. در هفت خانه داستان ما مردان رستم وار بسیارند، تا نام ایران جاودان ماند اسطوره ها هر بار بسیارند. تا زنده ایم این خاک مهرآیین، در چنگ اهریمن نمی افتد، در پای مام کاوه و آرش غیر از سر دشمن نمی افتد. هرز تولا نقش جان ها مان، تیغ تبرا ذوالفقار ماست. ما را شهادت زنده خواهد کرد، تا کربلا سنگ عیار ماست. گره خورد مهر تو با هستیم، سرافرازیت فر و جاه من است. عقاب تو هم ای کهن بوم و بر، بلند آسمان جایگاه من است. بلند آسمان جایگاه من است.
در 20 روز از ماه شعبان المعظم شما شنونده میان برنامه روی ماه پیامبر هستید از رادیو گفتگو.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه، به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین.
در ادامه این صلوات می‌فرماید اللهم صل علی محمد و آل محمد الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. باز فصل دیگری در توصیف اهل البيت، بار الله بر محمد و خاندان محمد درود فرست. همونهایی که کهف هستن، کهف یعنی غار، غاری که حصین است مثل دژ مستحکمی انسان رو حفظ میکنه، و غیاث المضطر المستکین یعنی فریاد رس تمام افرادی که دچار اضطرار شدند و مستکینن یعنی بیچاره و درمانده شدند، و ملجأ الهاربین پناهگاه همه افرادی که دارن می گریزند از فتنه ها، از دشمنان، و عصمت المعتصمین، عصمت یعنی پناهدهی و نگه داشتن، این ابزار نگه داشتن کسانی هستند که به اونها پناه میبرن و میخواهند که در کنف حمایت اونها محفوظ بمونن. اهل البیت علیهم السلام در این فراز به عنوان فریادرسان نهایی و بلکه تنها فریادرسان بشر معرفی میشن و ما باید به این معتقد باشیم، اعتقاد جدی ما این است که اهل البیت به فریاد انسان ها میرسن، هم در دنیا، هم در آخرت، هم در لحظات جان دادن، هم در لحظات سخت برزخ و عالم قبر، و هم در صحرای قیامت، و هم در انشاءالله ورود به بهشت و همراهی و همجواری با اونها. فریادرس ما اهل البیت هستند، نه فقط فریادرس ما، فریادرس همه خلایق هستند، به شرطی که همه بخوان برن به سمتشون. حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند در اون حدیث سلسله الذهب، فرمودند خدا فرموده است کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. این سخن توحید حسن محکم الهی است و هر کس وارد او بشود ایمن از عذاب و عقوبت الهی است. منتها حضرت فرمودند شروطی داره و انا من شروطها، و من امام رضا جز شرایطش هستم، یعنی باید ولایت اهل البیت رو و محبت اونها رو داشته باشه انسان.